ساعت 17 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آرژانتین از اینترپل خواست وزیر کشور ایران را بازداشت کند. رئیس جمهوری ایران از پاکستان وارد سریلانکا شد. یکی از معاونان وزارت دفاع روسیه به اتهام رشوه‌خواری بازداشت شد. وزارت خارجه آرژانتین از پلیس بین الملل اینترپل خواست وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران را به دلیل آنچه مشارکت در بمبگذاری 30 سال پیش در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس خواند بازداشت کند. وزارت خارجه آرژانتین با صدور بیانیه‌ای یادآوری کرده که احمد وحیدی همکنون به همراه ابراهیم رئیسی در حال دیدار از پاکستان و سریلانکا است. بر این اساس آرژانتین درخواست بازداشت آقای وحیدی را با این دو کشور مطرح کرده است. در تصاویری که از سفر ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش به پاکستان منتشر شده، ردی از حضور وزیر کشور ایران به چشم نمی‌خورد. وبسایت اینترپل به درخواست آرژانتین یک هشدار قرمز برای بازداشت احمد وحیدی صادر کرده است. یک خبر فوری. به گفته وکیل توماج صالحی، خواننده زندانی شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال 1401 این خواننده را اجرایی نکرده و او را به اتهام افساد فعل ارز به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرده است. امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، روز چهارشنبه 5 اردیبهشت در گفتگو با شبکه شرق اعلام کرد که دادگاه بدوی برای مجازات اعدام حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. سعید دهقان، وکیل و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر ساکن کانادا، در گفتگو با مهدی طاهباز ابتدا به این پرسش پاسخ داده که چرا همون شعبه دادگاه انقلاب اصفهان این بار در حکم جدیدش اتهام افساد فعل ارز را احراز کرده است.
اولا قبل از اینکه در رابطه با خود حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان صحبت بکنیم، یادآوری کنیم که رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان با حفظ سمت در واقع رئیس دادگاه انقلاب اسلامی استان اصفهانه و در سالها هم یک آخوندی به نام آقای دیانی رئیسش بوده که شاید همین الان هم تو این پرونده باشه. اصولا رفتاری که شعبات یک دادگاه انقلاب در استانها دارند رفتاری کاملا متمرکز و هماهنگ با نیروها و مقامات اطلاعاتی امنیتی همون استان هستند. این اولین نکته برای اینکه متوجه باشیم که وقتی از ابتدا توماج صالحی بر اساس سناریوهای امنیتی پرونده سازی براش شد، در انتها هم خیلی طبیعیه که پرونده ها به شعبه یک دادگاه انقلاب استان ها بره که در این مورد خاص در مورد توماج عزیز به همین شعبه یک رفت که رئیس دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان مسئولیت تصمیم گیری داره که دیگه اسمش رو نمیشه گذاشت تصمیم قضایی، چون اقدامی که کرده علاوه بر این که برخلاف تمام پایه‌های اصول اولیه حقوق قانون به ویژه آیین دادرسی کیفری، رأیی که دیوان عالی کشور داده به عنوان مرجع عالی نظارت بر دادگاه‌های دیگر در کل کشور، اون رأی رو ایشون اومدن ارشادی تلقی کردن یا در واقع باید بگیم که اجتهاد در مقابل نص کردن، چون رأی دیوان عالی کشور کاملا لازم اجرا برای تمام مراجع قضایی پایین تر از دیوان عالی کشور حتی دادگاه تجدید نظر استان هاست، چه برسه به دادگاه بدوی. برای این اولین نکته اینه.
در همین رابطه حکم دادگاه بدوی داره چه تعارضات قانونیه و چه تفاوت‌هایی با حکم دیوان عالی داره؟
ببین، دیوان عالی کشور وقتی پرونده رو بررسی کرده در مقام بررسی شکلی به ویژه، رسیده به این که اتهاماتی که به توماج صالحی وارد شده بعضی هاش اساسا مورد نداره، بعضی هاش برای یک عمل 2 مجازات در نظر گرفته که شدیداً خلاف قانونه و به همین دلیل در نهایت دیوان عالی کشور اومده گفته باید از 6 مورد به 3 مورد کاهش یابد. حتی اگه دیوان عالی نمیگفت باید، حکم دیوان عالی حکم ارشادی نیست، تکلیفیه، باید دادگاه بدوی ازش تبعیت کنه. دادگاه بدوی اومده نه تنها برخلاف نظر دیوان از 6 تا به 3 تا تبدیل نکرد، بلکه یه کار عجیب تر کرد که اصلا همه اصول اولیه رو شکونده و اینکه اومده مجازات های تکمیلی هم در نظر گرفته، مثل 2 سال ممنوعیت از خروج، 2 سال ممنوعیت از فعالیت هنری و و و بقیه چیزا، مجازات تکمیلی. این دقیقاً اضافه کرده حتی یک مجازات تعلیقی داشته، اون رو هم قابل اجرا دونسته. شما اگه نگاه بکنید دقیقاً خواسته به دیوان بگه من اینجا تصمیم میگیرم. چرا میخواد به دیوان اینو بگه؟ پشتوانه این حرفش با وجود نقض تمام قوانین شکلی و ماهوی و موضوعه جمهوری اسلامی، حتی چرا با قدرت این حرفو داره میزنه در عمل؟ برای اینکه پشتوانش پشتوانه مقامات عالی امنیتیه. اینجور پرونده امنیتی فقط نزد شعبات یک دادگاه انقلاب کل استان هاست. اونها چون از مقامات عالی امنیتی دستور میگیرن و از A تا Z اصولا پرونده رو مقامات امنیتی سناریو رو در A شروع میکنن، در Zش هم بالاتر از Z ما بالاتر از دیوان عالی کشور نباید داشته باشیم. اما وقتی دادگاه انقلاب تصمیم میگیره فقط میخواد بگه که اینجا تصمیم گیرنده نهایی منم و تمام اتفاقاتی که حتی در رابطه با افساد فعل ارز تصمیم گرفته، تمام موارد اتهامی رو در قالب ماده 286 قانون مجازات اسلامی بیاره، یعنی افساد فعل ارز، حتی اونها هم با الفبای حقوق در تعارضه.
یک نکته دیگه آقای دهقان، این که به گفته وکیل پرونده دادگاه بدوی در حکمش قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست 1 درجه تخفیف با توجه به جوانی متهم رو داره، معنای این چه هست و سرنوشت این پرونده به نظرتون چه خواهد شد؟
این هم یک بازیه به حرف بی ربطیه، یه بازی سیاسی امنیتیه و حرف بسیار بی ربطیه. برای اینکه دادگاه انقلاب، نه هر دادگاه بدوی، حالا در اینجا دادگاه انقلاب اصفهان شعبه 1، صلاحیت مطلق اتفاقا در این زمینه با خودشه، یعنی با خودش بوده. اگر قرار بود پرونده رسیدگی میکرد به درستی با دادرسی عادلانه و دقیق و قرار بود مجازاتی بده که حتی خلاف قوانین موضوع باشه، بازم مجازات اعدام میتونسته نده. باز وقتی مجازات اعدام خودش میده به جای اینکه بگه 1 درجه تخفیف ارجاع بده به کمیسیون عفو، و این بازی رو اگه قرار بود نکنه میتونست خودش حکم حبس بده، با اینکه ما قبول نداریم حتی حکم حبس رو، ولی باز در فرض محال که بخواد چنین کاری بکنه بازم میتونست خودش بده.
و با این 1 درجه تخفیفی که در موردش صحبت شده، فکر میکنی که سرانجام این پرونده به کجا ختم میشه؟
من اولا بعید میدونم که این حکم همجوری باقی بمونه، چون این حکم تمام مبانی و اصول اولیه قوانین موضوع جمهوری اسلامی و آیین دادرسی رو نقض کرده و همه رو نابود کرده در مقطع فروپاشی حقوقی. اینا طبیعیه برای ما، ولی خب به هر حال این اتفاق افتاده. بنابراین من بسیار بعید میدونم که این حکم اساساً نهایی تلقی بشه و در نهایت قابل اجرا باشه. حتما این حکم میشکنه و حتما اعدام اجرا نخواهد شد و حتما در مورد حبس هم کمیسیون عفو به نتیجه نخواهد رسید. در مراجع بالاتر این حکم به همین اندازه خواهد شکست، برای اینکه تمام بنیان ها از بین رفته. اگه غیر از این باشه کلا باید باب قانون رو در جمهوری اسلامی تعطیل کنیم. البته به تعبیر دیگری تعطیل هست، ولی در مورد این پرونده اینقدر وضعیت مختل و مفسد و مفسد هست که اساسا قابل اجرا من نمیدونم و فکر میکنم نتیجه همینجوری باقی نمیمونه.
گفتگویی بود با سعید دهقان، وکیل و حقوقدان، در مورد صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده زندانی. ادامه خبرها. ابراهیم رئیسی در ادامه سفر منطقه‌ای خود از پاکستان وارد سریلانکا شد. قرار است رئیس جمهوری ایران یک پروژه برق‌آبی را که مدت‌ها به خاطر تحریم‌های بین‌المللی به تأخیر افتاده بود افتتاح کند. این پروژه که ارزش آن 514 میلیون دلار تخمین زده شده، ابتدا در سال 2010 و با مشارکت گروه مهندسی فاراب و با سرمایه‌گذاری اولیه 50 میلیون دلاری از سوی ایران شروع شد. 3 سال بعد اما تحریم‌های بین‌المللی مانع از ادامه سرمایه‌گذاری تهران شدند و سریلانکا تصمیم گرفت کار را با سرمایه خود و با کمک شرکت مهندسی ایرانی ادامه دهد. و یکی از معاونان وزارت دفاع روسیه به زن رشوه‌گیری کلان بازداشت شد. تحقیقات در مورد تیمور ایوانوف 49 ساله از حدود یک سال و نیم پیش در جریان بوده و نتیجه آن دیروز اعلام شد. بر اساس این تحقیقات ایوانوف بر پروژه‌های ساختمانی در شهر ماریوپول اوکراین نظارت داشته و از این راه به شکل غیرقانونی سود کلانی کسب کرده است. شهر ماریوپول در آغاز تهاجم روسیه به اوکراین سقوط کرد و تا حد زیادی تخریب شد. تیلور سویفت، ستاره موسیقی پاپ، آلبومی از کارهای جدیدش منتشر کرده که باعث شده این روزها نام این هنرمند پرطرفدار بیش از پیش در رسانه‌ها تکرار شود. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
کم شمار بودند هنرمندانی که در هر دو زمینه موفقیت هنری و تجاری به چنان قله‌هایی دست پیدا کنند که از جایگاه هنرمند صرف فراتر بروند و تبدیل به بت‌های روزگار خود شوند. تاجی که زمانی زیبنده ظاهر الویس پریسلی، مایکل جکسون، بیتل‌ها و فردی مرکوری بود، اینک سنگین‌تر از همیشه بر سر هنرمند جوانی نشسته که برخی او را قدرتمندترین زن جهان توصیف می‌کنند. تیلر سویفت، پدیده دوران ما که حالا با آلبومی جدید بیش از پیش بر سر زبان‌ها افتاده. آلبوم جدید خانم سویفت که برگردان پارسی عنوان آن بخش شاعران شکنجه شده است، روایت‌هایی است شخصی از زندگی او که گفته می‌شود هر واژه‌اش برای هواداران او ایهامی است که مثل همیشه به دنبال رمزگشایی از آن می‌گردند. تیلر سویفت هنرمندانه درونی‌ترین تجربیات و احساسات خود را به رشته شعر در می‌آورد و سوار بر موسیقی به کالایی تجاری تبدیل می‌کند که به گفته منتقدان حتی اگر در برخی جاها به ورطه اطناب و سخن به درازا کشاندن افتاده باشد، باز هم میلیون ها میلیون دلداده دارد که خریدار و شیدای هنر او هستند. اما از جمله نکاتی که مایه شگفتی برخی شده، حجم شکنندگی روحی است که هنرمند در جای جای کار جدیدش به آن اشاره می کند. آلبوم بخش شاعران شکنجه شده ویترینی است از ارجاعهایی که آنها را خود زندگی نامه تیلر سویفت توصیف کردند. این یک نمونه از ترانه I can do it with a broken heart یا با دلی شکسته هم میتونم کارم رو انجام بدم. او در ابتدای این ترانه در جملاتی که انگار کنایه‌ای به هوادارانش است میگوید زیر نور پروژکتورها و وسط زرق و برق صحنه میتوانم ذهنتان را بخوانم که فکر میکنید چقدر این دختر خوشبخت است. البته تیلر سویفت خیلی زود اضافه میکند که حالا دروغ‌ها را برای تان آشکار میکنم. شاید مرور ترجمه پارسی همین چند خط برای گرفتن حال و هوای آلبوم جدید تیلر سویفت کافی باشد. او در اینجا میگوید خیلی گریه میکنم، اما خیلی هم سازنده هستم که این خودش هنری است، و اضافه میکند که وقتی که بتونی کارت رو با دلی شکسته انجام بدی میدونی که کارت درسته. در نهایت اینکه سعدی شیرازی، شاعر نامدار ایرانی، مصرع معروفی دارد که هرچه از جان برون آید نشیند لاجرم بر دل. آنچه بسیاری از صاحب نظران و منتقدان به عنوان نقطه قوتی برای کارهای تیلر سویفت برشمرده اند، صد البته در کنار جنبه های فنی، ادبی و اجتماعی آنها، یکی همین از دل برآمدن هنر اوست.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید در مورد آلبوم جدید تیلر سویفت، ستاره موسیقی پاپ.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18 با رادیو فردا بمانید.